بدای جلسه سوم تاریخ 11/7/88
آیدو چه سلام علیکم حل شد دیگه؟ این نمع الوصره یسره الحمدلله بازم شکر خدا بعد حالا بریم داخل بحث بشیم ببینیم
بچه ها گفتن که برای اون توضیح بدن که چه جور میشه
شما بعدا تصمیم بگیریم معنی شد یا برای کتابمونم باشه خیلی خوب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين صلى على محمد وآله الطاهرين صندلی بیارید بغل نشینید پایینش خوب نیست تو راه آقایون بالا نشستن شما پایین خوب نیست اگه هست صندلی بیارن رفقا استاد بله نه این اتل متلا درس و نه ما استاد پس ببخشید عفو بکنید رسیدیم به جایگاه بدایه و دیگه وارد بشیم من نسبت به دوستان عزیز نسبت به کتاب بدایه عرض بکنم خدمتون البته چون این مطالب را قبل از ورود علمی توی بحث به طور تعبدی گفتن خوشم نمیاد اینا را باید بالاخره از همون مقوله حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی باید وارد بشیم بعد خود دوستان بچشن این مطلب اما چون نمیشه هم نگفتی اجمالی را بدانید انشاءالله میبینید در وارد کتاب بشیم خب سیر حکمت من با توضیحی که دادم خدمتون شیئن فشیئن آمد تا به زمان صدرا رسید ملا صدرا هم مدعی بود که ما از مزایای اندیشه های حصولی گذشته من حصولی که میگم دیگه اعم بگیرید از کلام و فلسفه و عرفان و مشاع و اشراق استفاده کردیم یه نظام ریاضی تأسیس کردیم و خیلی زیبا هم آقای مطهری مطلب را از ملا صدرا تو این سیر حکمت توی مقالات فلسفی توضیح دقیقی میده دو تا مطلب داره اونجا یکی سیر حکمت و یکی در مورد فلسفه ملا صدرا مرحوم آقای طباطبایی رحمت الله علیه هم دارن تو این بررسی های اسلامی باز کتاب قشنگ و اینطوری شیوائیه ملا صدرا که این کارو کرد و با توجه به این طولیتی که ما توضیح دادیم در جلسات سابق تقریبا دیگه الان واضحه این جمله معروف ملا صدرا را که تا کسی منطق مشاع رو بلد نباشه وارد حکمت مشاع نمیشه تا کسی حکمت مشاع رو بلد نباشه وارد فلسفه متعالیه متقدم ما نمیشه و تا کسی در متقدم وارد نشه وارد متأخر نخواهد شد این معروف از صدر المتألهین خیلی هم حضرت آقای جوادی استناد به این جمله میکنه توی مطاوی دروس و بحوث و بیاناتشون حالا مرحوم آقای طباطبایی رحمت الله علیه که به نظرشون این کتاب بدایه و نهایه را تألیف کردن خب حواشی دارن در اسفار میبینید یه جملاتی دارد گاهی اوقات آقای مطهری توی سالان نمونه توی مقدمه مقاله هشتم اصول فلسفه و روش رئالیسم مقدمه مقاله ضرورت امکان مطلب را دارد که به مناسبه یه جایی میرسه به اینجا که بعد میفرمان که این مطلب از دید قهرمان حکمت متعالی ملا صدرا مخفی مانده بود. از ثمرات اثارات الوجود همون خودش از این ثمره استفاده نکرد. بعدیها مرحوم طباطبایی بزرگ این رو، یا موارد متعدد دیگه، مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه تو این حواشیشون بر اسفار باز چند پله را طی میکنه. چون ملا صدرا که اسفارش یک کتاب اینطوری شلوغ به یک معنا، البته این مایه ضعف نیست، مایه حسن، این رو در رسائل هم دارید، طبیعت هر متن تأسیس مکتبی این چنینه. یعنی شما وقتی میخوایی جریان فکری رو تأسیس کنی، اولا باید مخاطبینت بکشن بات. کشیدن این مخاطبین قدم اولش اینه که اول سیستم عامل برنامه کامپیوترشون عوض کنی. شما اینا تا دیروز، یعنی شما هیچ وقت برنامه هایی که با ویندوز 98 و ویندوز 2000 اجرا میکنه خود نمیتونی با داس اجرا کنی، امکان نداره. اگر نوآوری یک متفکر به حدی رسید که سیستم عامل رو باید عوض کرد، یعنی در حدی اختلاف دو برنامه، دو پله برنامه نیست، واقعا دیگه تعویض کل فضا نیاز داره، حالا شما فضا رو باید تو ذهن مخاطبین عوض کنی. برای خودت که واضحه فضا عوض شده، اما برای اینا باید بتونی عوض کنی. این مطلب نیاز داره که اول فضای گذشته رو کامل بیرون کنی تا این فضا بیاد داخل. گاهی اوقات یه سیستم عاملی هست روش نصب میکنن، گاهی اوقات باید کل درایور رو فرمت کنن از اول، گاهی اوقات اصلا فایده نداره، باید پارتیشن بندی هم عوض بشه تا سیستم پارتیشن بندی عوض بشه، به طریق اولا فرمتش عوض بشه، بعد بشه روی کار کرد. تازه این کاری که مؤسسین انجام میدن اینطوریه. لذا میبینید مرحوم شیخ رحمت الله تو رسائل می، حالا آی دوچه پارسال بودن دیدن ما تو عبارت های شیخ، اول باید بکنی شیخ تمام چیزهایی که قیل یقال او یمکن ان یقال، همه را میاره، همه را نقد میکنه که دیگه هیچی حتی برای امام فخر رازی در احتمالاتی که شاید یه چیزی بود شیخ نگفت باقی نمونه. بعد همه را که به خط کرد، تخلیه کرد، رد کرد، بعد میگه حالا چیکار کنیم؟ نتونیم هم جواب بدیم، باز هنره. همین که تا اینجا رسیدیم هنره. بفهمیم اشتباه بوده، حالا چیکار کنه؟ فوق بلد نیستیم. باز این بلد نبودن تا او بلد نبودن. میونه محمد تا ماهگر و تفاوت از زمین تا آسمون است. حالا چیکار کنیم؟ بعد حالا میگه خواهیم. صدرا همین کارو کرده تو اسفار. لذا تونسته فکرشو حاکم کنه. حالا با تمام این زحمتی که ملا صدرا کشیده، آخرش 150 سال بعد از ملا صدرا اسفارش متروک بود. یعنی دو تا داماد بزرگ صدرا که فیلسوف هم بودن، ملا محسن فیض و اون ملا عبدالرزاق لاهیجی معروف، یکی محشی تجریده، یکی هم شارع شفاه. 150 سال تقریبا 150 سال تأثیر بود تا حکیم نوری، ملا علی نوری در واقع معروف اومد و خود دیگه شروع کرده، دیگه راه افتاد کار توسط حکیم بیدابادی با اون سیر تاریخ فلسفه اسلامیش. خلاصه تمام این زحمت رو ایشون کشید، آخرش این اسفار با توجه به این در واقع فضا، یه تعبیر زیبای حضرت های جوادی تو این مطلب دارن، بازم این تعبیر لطیف ایشونه، ایشون میفهمودن که رابطه ملا صدرا با سایر فلاسفه مثل رابطه فلاسفه با عوام الناسه. چون فلاسفه باید یه جایی خطاب به کار ببرن دیگه، نمیشه مطلب و برهانی آورد. ملا صدرا یه دفعه وسطش ایست میکنه، میره توی اشعار و روایات و ایه طرف یه جاهای کلامات بزرگان گذشته بنده خدا، بابا منم که دارم میگم اونا هم یه چیزای گفتن، اینطور نیست، من حرفم از اونجا هم بود، کی هم گفته کی هم یه عده جمع میکنه با خودش که حرفش قبول کنه. این فضای در واقع تطویل که مقام تطویله، ریاضی شدن سیستم رو خود به خود یه مقداری با مخاطره مواجه میکنه. مرحوم علامه در حواشی اسفارش، ملا هادی هم که همین فضا رو ادامه داد متاسفانه یا خوشبختانه، و متاسفانه از این جهت که ریاضی نشد، خوشبختانه از این جهت که حکمت صدرایی واقعا اون نافذیتش رو پیدا کرد با این خطابات بسیار زیبا و بیانات شیرین ملاهادی. خلاصه رسید به مرحوم علامه، ایشون اولین کاری که در حواشی اسفار میکنن ریاضی کردن حکمت صدراست. حالا اگر اسفار دست من باشه من نشونتون میدم در جلدهای متعدد ایشون این کار میکنه. لذا مثلا اول حرف هست که ببینید ایشون میاد اول حرف هست یه پاورقی میزنه، یه پاورقی طولانی. ایشون هم عقل مجرد بوده مرحوم طباطبایی، وقتی میخواسته کار فکری کنه یه جمله‌ای دارد واسه جلال آشتیانی در وصف مرحوم علامه طباطبایی که عرفانیات را ما موقعی که می‌خواندی نزد عرفان ذوقیات، نه عرفان عملی، عرفانیات یعنی همین کتاب عرفان نظری و ذوقیات و اشعار و مولانا و همین چیزا، موقعی که ما می‌خوندیم پیشن استاد اسم میاره، یکیشون مرحوم آیت الله میفهمد ایشون اصلا ساختمان فکری و دستگاه ادراکیش اصلا انگار برای عرفان ساخته نشده بود و اصلا ذوق اینها رو نداشت. و وقتی فصول عرفانی اسفار را درس میداد که انه کتاب رموز همزه تدریس میکرد، اصلا انگار برای اینجا برای میدون فصول عرفانی اسفار این همه اشعار ها دیگه، اشعار و روایات و آبدارش خوشمزاش که خیلی خوشون میاد هست، اون جاهای سختشه که خلق الله نمیکشن ایشون میتاخت، اون جاهایی که دیگه همه میان دیگه ایشون با همون ملاکی که عرض کردیم که بالاخره یا نقلیه یا عقلیه یا شهودیه، شهودش قابل نقل نیست، تجربه است، حضوریه، بازگشتش در به علم اصول نیاز به تفسیر داره، تفسیر برهانی میخواد، عقلش هم که عقل، نقلش هم نقل، باید معلوم کنید از چی دارید استفاده میکنید. اینجا ما داریم عقلش رو میخونیم. لذا ایشون آیت طباطبایی مخالف ملا صدرا بود توی تیکه که چرا اینقدر شلوغش کرده از این حیث جهات مصالحی البته داشته ها، اما خب خیلی ایشون تو اصفا یه پاورق طولانی می‌نویسه، مدعا، دلیل، دلیلش هم به شکل ریاضی، مقدمات، نتیجه، شکل قیاس، ماده قیاس، همه را میاره، نتیجه هم که گره بمیاره من هنهای از هم. از اینجا همی چند تا مطلب درمه تو اون مطلبات که حد وسط جدید نمیخوان، اولا، ثانیا، ثالثا، رابعا. آخرش هم ادامه ها پاورقی میفهمد که حالا باشید تا انشاءالله نشونتون بدیم ملا صدا کجاها اینا رو تکرار میکنه. یه طولانی مشخص میکنه ریاضیشو، بعدش هم دیگه ادامه میده، هر جا ملا صدرا میرسه پاورقی میزنه، اینجا اون بود، اینجا دوشه، اینجا منهانا یزهر سه، اینجا چاره. یک هنرمندی ایشون کرده در ریاضی کردن سیستم صدرا، این کار اولیشون. در پاورق، در یه سری پاورقی های دوم هنرمندی هایی داره ایشون، یا به تعبیر قشنگ بعض اساتید ما تولیدات مرحوم طباطبایی بر منهج ملا صدرا، این حالا یه سری یا به قول آقای مطهری آن ثمراتی که از قهرمان عرصه اصالت الوجود از دید او مخفی مانده بود میاره. رضا باز مثلا یه شاهد براتون بگم اینجا هست، همین الان اول بدایه را که باز کنید آقای طباطبایی چهار تا غایت برای حکمت گفته، حالا واردش بشم مفصل توضیح میدم براتون، چهار تا غایت گفته خود ایشون تو صدرا، تو اصفا 5 تا غایت گفته، خود ایشون تو اون پاورقی ریاضی کردن اصفا 5 تا غایت رو ذکر کرده، تو بدایه 4 تا غایت آورده. اونجا گفته نمیشه گفت بلد نبوده ایشون، چون خودش گفته تو حواشی هست، اما اینجا 4 تاش کرده، یکیشو نگفته. او یکیش تولیده ایشونه، ایشون قبول نداره او یکی مترتب بشه لعجل یک مشکلی و لعجل یک محضوری، اون یکی بنابر حکمت بو علی باید مترتب بشه بر فلسفه، اما بنابر حکمت صدرا نمیشه، را نداره. این دسته دوم اندی حواشی که ایشون داره. تو دسته سوم اندیشه هایی که ایشون توی مبانیش تا حدودی با خود صدرا اختلاف داره، که باز انشاءالله وارد وجود ذهنی بشیم بالاخره وعده ای باشه، بعد قولم نشیم انشاءالله تو وجود ذهنی رسیدیم میرسیم نشونتون میدیم. ایشون مبنا مثلا یه جایی اختلاف داره با صدرا، یا این مثال قایت که الان عرض کردم، لذا ایشون میبینید در کتاب نهایی که وارد میشه در فروع مدخل کتاب نهایت الحکمه، یکی از فروعش اینه که ان لا غایت للفلسفه الالهیه، اصلا غایت نداره، نه اون 5 تا نه این 4 تایی که خودم تو بدایه گفتم، تو نهایه
این کلماتش. این کتاب بدایه‌ای که ما به ایدیناست جنبندی مجموع حواشی یک و دو مرحوم آقاست، یک و دو، سهش بمونه تا نهایه. حالا با این توضیح بنده شما حق به ما بدید اگر کسی بگه نهایه رو بلد نیستم خودش لهو کشتون من از زمن، اگر کسی بگه من نهایه نمیفهمم حق داره. سریع هم ایشون رو ما متهمه به تناقض‌گویی نکنیم. آقا چرا پس خودتون بدای گفتی چهار تا غایت، اینجا میگه الله غایته. بالاخره مبادی داره. با توجه به این مسئله این کتاب بدایی کتاب سهل ممتنعه دوستان عزیز. اگرم کسی میخواد واقعا با کتاب بدایی و نهای کار حکمت خود چه ببنده تا آخر، شاید به نهایی هم نرسه دیگه اصلا. این بدایی را اگر تو کسی درست یاد گرفت دیگه تمام میشه، نهایی هم نخون. حالا بمونه 100 سال دیگه انشاءالله این جمله مرحوم های مطهری در دست و علامه طباطبایی که 100 سال دیگر باید بنشینن افکار او را تجدید کنن واقعیه. بنده خدا گزافگویی و مخاطب خطاب و شعر نیست، واقعی بنده خدا. من یه موقعی مشغول بودم خواستم یه نوشته ای را در ابتکارات مرحوم های طباطبایی تا اونجا که به دستم رسیده بود شروع کردم، قریب یک جلد و نیم من مطلب نوشتم، یعنی یه جلد تمام شد وارد جلد دوم شدم دیدم هنوز بالاخره اگه بخوای ادامه بدی مثلا 70 مکاغه شهر کار داره هنوز، قدم به قدم افکار ایشون و تجزیه تحلیل جا داره. یعنی یه ملا صدرایی بوده ایشون، حالا باید یه کسی بشینه یه حکیم نوری میخواد 70 سال اسفار درس بده تا تازه جاش پیدا کنه تو حوزه. با توجه به این مسئله ما یه زحمتی داریم، این حاضا حال و کتاب بدایه تلکنه. از اون طرف ما نه بنده فاعلیت فاعل دارم نسبت به این مطلب، به نظرم یا شما قابلیت قابل داشته باشید نه شما المنطقتونه بلدید که با تا منطق مشا تا حکمت مشا تا حکمت متعالی متقدم تا متأخر تا مرحوم طباطبایی با دو سری حاشیه یک بر اسبار، نه بنده بلدم نه شما. بالاخره شرایطش رو به نظرم میاد قالب استقاء ما این چنین باشه، حالا بالاخره جسارت نمید اما قالب استقاء بالاخره اینطوری باشه. لذا به نظرم میاد که باز همین رو موکول بکنیم به همون من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد، یه مقداره چی بالاخره یه نمی از دریای ایشون رو تا حدودی که بتونیم وسعمون بکشه وارد بشیم تا ببینیم خدا چه مقدر میکنه. فقط بدونین این همه چیز نیست، خود دونستنش مهمه. یه جمله‌ای دارد حضرت امام تو این چهل حدیث که حداقلش اینه که بدونین دستمون نرسیده تر از دمار مقامات معنوی امام رو. امام فرمان انکار مقامات نکنیم حداقل بدونیم نشد. راحت ترین کار اینه که بگیم نه همه چیز تمام شد، نه بگیم نشد حالا مونده هنوز بدونیم. با توجه به این مسئله دوستان عزیز شما سیر آموزشی و امتحانیتون از بنده میشنوید موکول به این کتاب بدایه و حالا بریم وارد بشیم به قرائت نا یا نکنید. اگر اینها رو خواستید تو امتحان بنویسید بعید میدونم کسی نمره بگیره، یعنی امتحانش ممکنه مردود بشه. شما با همین فضای متعارف کارتون انجام بدید، از این طرف هم تصمیم بگید یک کار علمی درست انجام بدید. اینجا ظرفتون رو بذارید داره یک کار علمی متقن و روال متعارف و امتحاناتتون تا پایان کارهای تحصیلاتتون و نوش جونتون. اگر 5% اینجا کار کردید تا سطح 4ش نوش جونتون حلاله، دیگه نگید که با تلخیص خوندیم غیر حلاله. اگر کسی 5% اینجا درست کار کرد تا سطح 4 فلسفه هم حلالش بهش بدن، نوش جونش واقعا حلال شیرین و شیبا، اون کار درست جدا بکنید. لذا قاطی هم نشه سیستمتون اگه میخواید که کار علمی درست انجام بدید. اینطوره کار فلسفه هم موقعی تبابت خاص داره دیگه. خب حالا با توجه به این عرائض بنده وارد بشی. بسم الله الرحمن الرحیم. در مدخل کتاب بدایه خب ما دو سه مطلب را جان
مدت آن یک سال و دو سال با خونده درفتن هم
مدت زمان این کار بسته به مخاطبینمونه. مدت زمان این کار بسته به مخاطبین. اگر ما سیر ریاضیش را پیش بگیریم، ابتدای هر سیری اینجه بنده الموجز که گفتم همینطور بود، فکیف به حاله الموجزی که علم و اصول اعتباری، فکیف به حاله این فلسفه. اگر کسی ابتدا را تو تلقی مبادی درست تلقی کنه، به یک معنی کار فلسفه از اصول راحت تر خواهد شد، چون اینها حقیقی و مطابق با واقع و ریاضی. اونجا تشتتی دارد به تشتت اعتباریت، ملاک میزان واحد نیست، اونجا شلوغ حق مطلبه. اگر کسی مبادی را به صورت ریاضی درست تعقل کنه، ابتدا سرعت پایینه، بعد یه دفعه سرعت به قدری میره بالا که میره دیگه. الان خیلی از دوستان ما خودمون که داریم این کار انجام میدیم، چند سال فلسفه کار کردیم، تمام میشه. فقط به شرط تلقی صحیح مبادی ما باید بسازیم بریم بالا، کار بکنید، سرعت ساختنمون میره بالاتر. مصالح نرسه خب باید بشینیم بیکار دیگه، چای بخوریم تا مصالح برسه. یا آخرش این میشه دیگه، دیگه دم زور از کارگران میشینه یه چای بخوره، ما دیگه اول صبح باید بشینیم چای بخوریم، اگه مصالح نرسه اینطور میشه. حالا ببینیم، شما شکل رو ول کنید، دلتون رو بندازید تو دریا کار علمیتون رو شروع کنید، تا روال سرعتش در میاد خودش اتوش. کار نکنیم هی بیستیم بیرون از بیرون رو گود بگیم لنگش کنه، میشه مغلوب میدون. باید بریم تو صحنه دسامون آسینامون هم بزنیم بالا، یا علی رو بگیم شروع کنیم هلدادن راه میفته، بالاخره ماشین سر بالایی هم میتونیم ببریمش بالا انشاءالله میره. بسم الله خواهد بدایه شروع کنیم دیگه، بدایتون حکمه، بدایه حکمت مرمای تبا تبایی همین دوتا حاشیه اولش بوده، اونم نهایش دست سومیه. آقا در مورد تو مدخل هر علمی، دوستان عزیز، ما این مطلب را دیگه همه شما از یاد به خیر کتاب شما که بدعتون نفع نخوندید، سمدیه خوندید انشاءالله، هدایه سمدیه، اول میگفتن آقا رؤفا قدما در مدخل هر علمی از 8 مطلب بحث میکردن، اسمشو گذاشتن روزو سمانه. خب خیلی خب، بعد از این مطلب خب اینا منطقیین، بعد از مدتی رسیدن به این مسئله که ما از سه تاش اگر بحث کنیم کفایت میکنه، اهم اون رؤوس سه تاست. خب درست شد، و بعد هم لذا از سه تا موضوع و غایت و تعریف از این سه تا بحث کرد، موضوع و غایت و تعریف. خب حالا سوال این، اصل این مطلب که چرا از هشتا بحث میکرده و چرا الان باید از سه تا بحث کنیم، این باید کجا معلوم بشه؟ اصول که خودش اصلا معلوم از کجا تشکیل شده علمش؟ آموزشی علیوم ما تا حالا تو ابتدای علم اصول بحث کردیم، جایگاه اصلیش کجاست؟ کی باید تکلیف رو معلوم کنه؟ اون روشه، روش تحصیله، اون روش تفکر، روش تفکر منطق، چون علم عالیه و دنبال روش تفکره، خودش متکفل اثباتی مطلب نیست هیچ وقت. ازا این مطلب را که خوب گفتید، این مطلب را موکول کردن به منطق کار غلطیه. معلوم شد اول استدلال، دوستان قدم به قدم بسازید برید بالا، ریاضی برید، شروعش نکنید برای خودتون. اگر ریاضی یاد گرفتید یه مطلب را، هیچ وقت دیگه حفظش نمی‌کنید، حرف اولشه که براتون بگن شما تا آخر میدوید رو جاده، یه جاده رو بلدید نقشه ریاضی، قدم به قدم برید جو. پس این مطلب کار منطق، کار اصول که نیست، ولش کن، اون که معلوم اصلا اصول به غرض غایت استنباط مدن چی تشکیل دادن که دستگاه معادله ادراکی برای استنباط بشه، اون هیچ منطق نیست، چون منطق علم عالیه، آلت تفکره، روش اسمت بخشی از خطایی در تفکره. تفکر تو چی آقای قاسمی؟ تو هر چیزی، تفکر نسبت به هر چیزی را که ما وزن نظر قرار بدیم نیاز به منطق داریم. تو همین مسئله که میخوایم فکر کنیم، الان فکر کنیم که چرا از موضوع یا غایت بحث کردن، خود این سوال میخوایم فکر کنیم روش منطق نیاز بدیم، یا فکر نکن یا منطق میخوای، اینطوری میشه دیگه. خود منطق دنبال اثبات چیزی نمیره، در طول همه است، خادم العلوم جمیعنه، خادم همه است، نه اینکه خودش چیز رو قراره، خادم همه افکارم هم هست، چه فکری که در راستای یک علم باشه چیه معادله آقا، دو دوتا میشه چند تا، اصلا کار ندارم تو چه علمیه. آقا من میخوام برم 6 تا تخم مرغ بخرم، 6 تا تخم مرغ میشه چقدر، میخوام حسابش کنم، کار ندارم تو چه علمی، من صرف میخوام فکر کنم. هر فکری چه مسئلت واحده، چه عدت مسائل متشتته، چه عدت مسائل مرتبطه، فکر بخواد منطق میخواد. لذا منطق تفکر فردی به ما میده، تفکر جمعی به ما میده، تو علم را میده، تو غیر علم را داره، میشه منطق. پس کار منطق هم کار کیه؟ خب دیگه همه دیگه بلده، هر وقت گفتیم کار منطق نیست دیگه کاره دیگه نمون. آقایون حکمای بزرگوار، این دیگه این همینجاست که گیر میکنم، اینجا گفتن که خودی تو فلسفه هم نیست، این جالب شد. حکما یعنی اکابر حکما، وقتی میگیم حکما یعنی ابو علی سینا شروع کنیم، اگر ابو علی و خواجه و ملا صدرا یه طرف ایستادن، همه حکما هم یه طرف دیگه بیستن، اینا زورشون بیشتره. حالا ابو علی پدر جد فلاسفه به امام خواجه و ملا صدرا اینطوری گفتنه، تو بقیه هم اینو گفتن. معرفت شناسی حالا میخوایم بحث کنیم، او که خودش متفرع بر فلسفه است، حتی کسانی که معرفت شناسی رو علم مستقل میدونه ما که نمیدونیم، خیلی ها هم نمیدونن، او عده ای هم که معرفت شناسی و علم مستقل اونو مبتنی بر فلسفه میدونن، شأن همه علوم دیگه. اینکه این جمله را شنیدید که اثبات موضوعات علوم مبادی تصدیقی علوم کاره فلسفه است، از روز اول اینو میخوندن برامو، خود معرفت شناسی هم یه علم در اداد سایر علوم. چی میگه باید مقدم باشه؟
چون معرفت شناسی علم به علمه، فلسفه علم به وجوده.
خب خود علم وجود داره که بعد علم به علم پیدا کنی؟
باشه،
یا وجود نداره؟ اجازه بده
مفهوم علم رو بدیهیه،
علم مفهومش بدی، تصدیق داره میکنیم به وجودش، حواسه بده. علم خودش یه موجود هست به نام علم، که من با بخوایم علم به این موجود پیدا کنیم به نام علم، چی باید اثبات کنه علم وجود داره؟
بازا اول باید حقیقت علم رو بشناسیم که معرفت شناسی
متکلم. چی میگه؟ کدوم علم؟ جذبه خود سوال ازت میکنم، حقیقت علم را بشناسیم، حقیقت 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 رو شناختن متفرده بر یه مطلب ما و این مطلب و حله، مطلب حل رو کی میخواد اثبات کنه برای ما؟
چون بدیهیه دیگه این بحث
مطرح نمیشه. چی میگه بدیهیه؟
مفهوم بدیهیه.
خب آقای گورگیاس و پروتاگوراس تو یونان انکار کردن، بعد چون چی؟ خب میشه اختلاف در مسئله جان؟ خب اونا گفتن نیست، اینا گفتن هست، کی الان میشه حکم؟
ملاکش
عالم معلوم معلوم نداریم، اون میگه نه علم دارم، نه عالم نه معلوم، لفاظی داریم میکنیم. ویلیام اوکامی پدر جد نومینالیست های اروپا گفت اینا لفظن، فقط لفظن، محتوا ندارم، مفاد ندارم، گفت لا فرق بین علم و دیر و زید، سه تاش لفظه. حالا با بعض از الفاظ شما یه سری کارهای عملیاتی انجام میدی، استفاده اوقلایی برات داره، نوش جونت بخور، هیچی هم نیستن، سیرت نمی کنن، علیکی سرابه، کشکی، یه سیر الفاظ هم نه، یه استفاده هم برات نبره. چی باید این اول حل کنه؟
اصلا تو موضوع ترسفه خوابیده یه قدیش موضوع
برد. موضوع چیه؟
آقا با ترسفه به عقلی داره،
خب مخواه همینو معلوم کنی
شما
نه اصلا موضوع چیه؟ گفتم الان ما از یه صفر بیاید، همه تون میرید جلو نشون، از 20 به بعد نشون، این راست نه، یک تا 20 بشماری تمام دعوای یک تا 20 است. ببینید قدما گفتن رؤوس ثمانیه، یعنی هر علمی چه چیزی رؤوسی دارد، مقدماتی دارد، 8 تا، بعد بعدی گفتن 3 تا، و بعد گفتن ستاج موضوع واقعیت و تعریفه. الان مرحوم آقای طباطبایی رحمت الله علیه هم توی بدایه گفته موضوع فلسفه تعریفش اینه، موضوعه فلان، غایته فلان، تمام. بریم فصل اول مفهوم وجود بدیه. روح
ثمانیه
چی؟ این خودش یه مطلبیه. 8 تا از 3 تا در بیاره، 3 تا از 8 تا در بیاره. این دعوا باید بکنیم روش. اول سوال کنیم خود این مطلب که در علم مقدمه ای داره یا مقدمه نداره؟ تو مقدمه باید از 3 تا بحث کنیم یا 8 تا بحث کنیم یا 4 تا یا 14 تا؟ ها؟ چی میخواد اینو مشخص کنه باید یه اتفاق بیفته؟ یا کجا در اومده؟ کدوم علمه؟ کجاست که برای ما معلوم کردن؟ ان للعلم مقدمه و مقاصد و خاتمه. تو مقدمه از 3 تا یا 8 تا یا 14 تا یا بریم یه مقدارم بازی کنیم مثلا. این کی آورده برای ما؟ کی معلوم کرده؟ با چه ملاکی؟ منطق که نیست. علوم اعتباری مونم که خودشون معلوم نیست کیان، از کجا اومدن، اصلا نمیشناسیمشون اینجا. ولی میگم علوم حقیقی برهانی تکوینی مفید یقین به معنی خاص تکلیف خودشون نمیتونن معلوم کنن، فکیف با حال بندگان خدا. اینا رو ول کنیم. حالا گفتیم اینا هر جا دور میخورن کارگیر میکنن، میگن فلسفه. اینجا خودشون گفتن فلسفه هم خب فلسفه هم موضوع میخواد. حالا با یه زبون دیگه بهتون بگم، شما اصول فقه برام بگید. آیه مظفر که انکار کرد که موضوع میخوایم، آیه مظفر گفت لا حاجت الى الالتزام بان كل علم لابد له من موضوع يبحث. ما شاء الله انا عوارض ذاتیه. ما تو علم قرار از عرض ذاتی نسبت به موضوعش بحث کنیم. موضوع فلسفه چیه؟ موجود به ما موجود اصلا با فلسفه میتونه ها؟ حالا اینا میشه انقلتاد، انقلتش کنیم بدتر میشه. حالا با خودش بریم، اگه انقلتش شد دیگه هیچی نمیمونه. اگه انقلت، حالا اونش هم میگم یکی یکی رشته ها رو بریم جلو ببینیم کدومشون بالاخره جواب میده بهمون. اینا گفتن اونی که موجود به ماها موجود، استدلال آقایی رو دارم میگم. خب قرار از احکام و آثار موجود به ماها موجود بحث کنیم. خوبه؟ ها؟ قرار شد از احکام و آثار موجود به ما بود. آقا موجود ذهنیه یا خارجیه، مجردی یا مادیه، واجبه یا اینا آثار و احکام میشن. عوارض و آثاری هم که بر موجود به ما و موجود بار میشن. درست شد؟ همون چیزی که تو آشنایی با فلسفه های مدرنی خوندی سن. چون نمیخوام فاتش کن. اینا این مطلب که موضوع علم فلسفه خود موجوده به ما و موجوده رو کی مشخص کرده؟ من اینو میذارم محور، بعد میگم از آثارش میخوام بحث کنم. بحث من متأخر از این میشه. الان میخوام یه پله متقدم بحث کنم که ای بیاد محور بشه. میخوام اینو درست کنم به عنوان محور که بعد بگم حالا از آثارش بحث کن تو فلسفه. فلسفه قرار از آثار این بزرگوار صحبت کنه. کی اینه که از محور که ما بعد بریم از آثارش تو فلسفه بحث کنیم. این میشه بحث ما در واقع. شکل بحث ما میشه یک ترتب منطقی. این یه مطلب دوم. اصلا قبل از اینکه من بیام سر یه علمی به نام فلسفه صحبت بکنم، قبل اینکه بیام در مورد فلسفه صحبت کنم، اصلا کی گفته هر علمی موضوع میخواد؟ حالا حرف شما میزنم. کی گفته هر علمی غایت میخواد؟ که بعد حالا من اینا رو بگم. بعد باید کی گفته باید اصلا کی گفته ما ده علم داریم؟ ما یه علم داریم. همه ی علوم ابواب یه علم واحده. حالا اصطلاح بندیشه بگیم. این که من موضوع علم دارم، تمایز علوم هم دارم، مسئله تو این که حالا موضوع علم فلسفه چیه؟ قوانینش بیان تطبیق کنم و علم فلسفه محیطیش کنم. الان فلسفه موضوعش چیه؟ ملاک میز علم فلسفه از سایر علوم چیه؟ اینم مسئله تو اولی تقدم داره. بریم این مطلب هم
قهرن تو فلسفه داخل نمیشه. به عبارت دیگه، به عبارت دیگه ما یه برون رفت باید بکنیم، زوم اوت بزنیم بریم بیرون، عقب برگشت برگشت تا نقطه صفر مرزی ملبس به هیچ لباسی از اینا نشید تا بتونیم تازه معلوم کنیم تکلیف ماجرا رو. اگر تو هر کدوم رفتیم میشیم یه قسم مقابل سائل. ببین تصور کنید دوستان، شما میخواید بگید ما یسما بالعلم موضوعش چیه؟ ملاک میزش از سائل ما یسما بالعلم چیست؟ خب اول باید زوم این بکنی، زوم آف کنی، بیای بیرون، همه خارج بشی، بگی آقا من تو خلأم، هیچ کدوم اینا، من بالاتر همه اینا، حالا میخوام ملاک معلوم کنم. لذا منطقا این کار در فلسفه امکان آیا ولی قاسمی تو هیچ علمی امکان نداره و این بخره آفر این دیگه ببین تصورش موجب تصدیقش میشه. یه هست ببینید، شما میگه آقا علم ریاضی، مجموعه علوم ریاضی خودشون ده علمه، مجموعه علوم بیولوژیکی پنج علمه، مجموعه علوم فیزیکی 12 علمه، مجموعه علوم کیهانشناسی زمین شخص کن، بعد بیا حالا همه این رو کنار هم دیگه بگو آقا یه علمی هم دارن نسبت به اینا اعم، اسمش میزن فلسفه مثلا. خوبه؟ میخوام به اونجا برسن بحثن. یه علمی دارن نسبت به اونا اعم، اسمش میزن فلسفه. چرا اعمه؟ من دیگه حرفای دارم میزن آقا اتکا دارم میکنم به حد اطلاعاتی که تو آشنا با منطق داشتید، آشنا با فلسفه داشتید. علم فلسفه موضوعش هستیه، هستی بدون تلبس به هیچ لباسی. مفهوم دیگه یه حرفایی که دارم میزنم یعنی چی؟ وقتی شد بدون تلبس به هیچ لباسی از همه اعمه. خب باشه، حالا من دارم یه پله اونجا میگیرم اتون میگم از همه اعمه، بالاخره علم در مقابل اونها هست یا نیست؟ بهش گفتن دو خط موازی چه موقع به هم میرسن؟ گفت هیچ وقت، مگر یا خدا یا پیغمبر یا ماها اجازه میدن میشه. حالا ما معلوم کنیم بالاخره میشه یا نمیشه. آخره این ببین یه تناقض‌گویی داریم میکنیم، از یه طرف یه طوری حرف میزنیم اینا دو خط موازی، از یه طرف میخواد برسونشون به هم، ببینید داره چی میشه. از یه طرف من شوخی میکنم میگم خسته نشید ها که بیایید با، از یه طرف داریم میگیم که فلسفه اعم از همه موضوعاته، اعم از همه علومه، هر چی اونجا نشد بیا بشه بگر اینجا پیداش کن، چون این تلفظ به هیچ لباسی اونا تلفظ به لباس خاص به نظر معرفت شناسی بیشتره، لذا موجوده به ما هو و علم غیر از موجوده به ما هو و موجوده، موجوده به ما هو و علم، موجوده به ما هو و انسان، موجوده به ما هو و ماده، اینا هر کدوم موضوعات علوم جزئی هستن. من عبارت ثالثی به کار میبرم، موجوده به ما هو و موجود اهمه، چون اهم شد این در واقع زوم آف کردن از دائره اوناست، در واقع از دائره اونها بیرون اومدنه. خدا رحمت کنه بر مای طباطبایی در کتاب اصول فلسفه مقاله اول، انتهای مقاله اول تعبیر طباطبایی ببینید، اونجا داره با مارکسیستا که بحث میکنه چقدر قشنگ مثال میذاره. میگه فرض کنید یه خارجی میره بالای کوه، بعد میگه میگه هیچ چیز نبود. چیز تو لسان خارکن یعنی چی؟ فرض کنید یه زمین شناس داره میره بالا دنبال سنگ‌های آتش فشانی مثلا کنگلومرا میگرده، اومد پایین گفت هیچ چیز نبود، یعنی چی؟ سنگ‌های آتش فشانی کذایی. حالا فرض کنید یه فیلسوف میره بالا میگه هیچ چیز نبود، میگه مش عمل دعوای دروغ میگه، خود چیزی کو هم چیزه چون موجود نیست. این چیز یعنی لفظ مبهم در لسان هر کسی تابع دائره بحثیه که او دنبالشه، اتصاعش نطاق وضعتش به نطاق آیه تاسه میگه ما، این بهش میگه موضوع. هر قشنگ مثال میزن وضعت نطاق بحث به موضوعیه که او داره ازش بحث میکنه. موضوع من اهمه، خب باشه اهمه، حالا من خواب این تیکره بگم، اگر اهم شد، اگر اهم شد باید دیگه با هم طلاق میکنه. آیه عزیزی با باشم، اگه اعم شد با هم تلاقی کردن یه ثمری از توش در میاد، ثمرش اینه. پس همه اینا فصول یه علمه. شما اگه طرف میگه اعمه، اگه طرف میگه ان فلسفه علمون و فلان علم علمون آخر و فلانی سالسون در آبون و خامس، مقابلش مال چی شد؟ دو خط موازیشون کرده که به هم نرسن. اصلا کی معلوم کنه که اینا یکی بشن یا دو تا بشن؟ یه سری سوال ها وجود داره اینجا. اینها عدت و اسئلته که در داره هیچ کدوم اینا دعواری هست. الان این خودش طرف اتهامه با کی ببره؟ خودشو میخواد خودشو میکنه قاضی، متهم میکنه قاضی، دعوا میشه، عشیره کشی میشه، بزن میشه، نمیشه. باید یه حاکمی بذاری از بیرون، مقیاس میخواستی. اوپا بنده خدا، خب بدبخت بیچاره گیر کرد، او اولش گیر کرد بنده خدا. جناب آقای خدا باز بگیم رحمت کنه نکنه، این گرگیاس رو نمیدونیم همون شایی اقد عقلش کار میکرده، قاعده در موحد بوده به زمان خودش و اقد عقلش کار نمیکرد. این گفت که چون یه حد دیدن 4000 سال اروپا سر سفره شد، یعنی باید همهشون بپرستن گرگیاسه. گفت که آقا من یه جمله به کار برد، این پدر صوفیستاست. آقا آشنای با منطق آشنای با فلسفه خوندید دیگه. این صوفیستا خود یه اشکال کردن، گرگیاس اومد این جمله را به کار برد که ما هیچ چیزی نداریم. هیچی؟ و اگر هست قابل شناخت نیست، نه اثبات، شناخت. و اگر قابل شناخت باشد قابل شناساندن نیست. مرحله اولش که هیچی نیست میشه هستی شناسی، نه خیر هست. مرحله دومش که هیچی قابل شناخت نیست میشه معرفت شناسی. آیا ادراکات ما مطابق با واقع هست یا با واقع مطابق با واقع؟ مرحله دومش که قابل شناساندن نیست میشه زبان شناسی. میتونی با هم دیگه حرف بزنی و همون لالی. اروپا این سه مرحله رو تنازلی تنجن. گرگیاس اینه گفت 1000 سال قبل از میلاد، یا نمیدونم بعد از میلاد. اینا زدن دیدن با افلاطون و ارسطو کار تمام نشد. شاید تمام شد، دعوا نمیشد دیگه، همین که دعوا شد همین تمام نشد. بردنش تو حوزه اسکندریون و افلاطونیا نشد. بردنش تو کلیسا و قرون وسطا بازم نشد. بردنش تو قرون وسطا بیرون نشد. بردنش فلسفه اسکولاستیک باز نشد. دوباره بردنش دادن دست راسیونالیست و عقل‌گراها و دکارت و اسپینوزا بازم نشد. دادن دست آمپیریستا هیوم و اینا بازم نشد. اوردن دادن دست کانت نگرفت. هگل بازم نشد. مارکسیستا نتونستن. از دکارت بیورن که شد معرفت شناسی، یعنی تا دکارت شد هستی شناسی. جواب مثل که ما جواب هستی شناسی نمیدیم، ولش کن بریم بیریم از هم قابل شناخت هست یا قابل شناخت نیست. از دکارت بیورن، یعنی از دکارت و اسپینوزا یه 200 سال اینجا سیر کردن، 250 سال تقریبا تا 280 سال این برد نشد. گفتن آقا گوره بابای دو تا سوال اول بریم ببینیم اصلا میتونیم با هم دیگه حرف بزنیم، یا شاید تمام دعوا مالی با هم میتونیم حرف بزنیم. شد فلسفه تحلیلی زبان و زبان شناسی. او رو با که بنده خود اصلا اینا رو سقوط نکرد تو این فضا، فقط در همین حد اون فقط دقت کنید، در همین حد که یه سری مطالب عمومی داریم که این سری مطالب عمومی باید یه چایی بحث کنیم ازش. مرادش از این کلمه مطالب عمومی همون اصول موضوعه و اصول متعارفه علمه. تو سیستمش اومدن یه چیزی درست کردن به نام فلسفه علم، نه فلسفه بحث، فلسفه علم. این فلسفه علم نه تحصولی تر که مال پوزیتیویسته، مال اندیشه اگوسکونته، او غیر از این حاله هست میکنم. نه حالا ارز کنم پوزیتیویست چون آمپیریست شد به اینجا رسید، میگم او باز عمیق‌تر از این مطلبه که ارز میکنم. فلسفه با این قایت اومد گفت که آقا من تو هر علم یه مبادی تصور تصویری دارم، اونا را قبل از علم ترک میکنم. فلسفه روانشناسی، فلسفه حقوق، فلسفه فیزیک، فلسفه ریاضی، فلسفه لذا هم متعدد شد به تعدد علوم، یعنی هر علم یه سری عناصر مشترک داره و عناصر مشترکش رو مبادیشو میارن. این همون قرائتی که ما میگفتیم هر علمی یحتاج الی مقدمته ما تو این فصل. سوالی که ما الان کردیم، اول مقایسه کنید تو رو با هم، بحث ما زوم آوت کردن از کل دایره علوم بود، بحث ما سر چرا یه اصل این مطلب بود. لذا این مقدار حرف اروپایی ها چون اول یه علم دیگه، ثانیا از کمر گرفتن بحثه. چون اول ما تحقیم زد چی بود؟ ما بود از کی نقطه مقدمه میخواد؟ چی شد؟ داشتیم رو خواب کل ماجرا بحث میکردیم، نه رو اینکه حالا یه علمی داریم بعد یه سری عناصر داره بعد بیاریمش حالا حکومش فلسفه این علم خواست. یه عده ای هست مثل جناب آقای پوزیتیویست مثل از گفتن آقا بسم الله الرحمن الرحیم، اینا همه مفاهیم متافیزیکیه، مفاهیم مجرد مصداق ندارن. تو خارج سیب مصداق دارد، گلابی مصداق دارد، انگور مصداق دارد، این مفاهیم مصداق نه. خب ما سر چیزی که مصداق نداره این مرد داری بحث کنیم، عقلمون هم دست داره. تو این فضا گفتن آقا مالیده بحث بشون، این همین بحث را تاهله فارت هم هست. از اتحالا ریشی یه حرف بگوز کند کجا بوده، تو حرفای امانوئل کانت آلمانی بوده، امانوئل کانت چی گفته، شروع این ماجرا از کانت بوده، اساس فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق و اندیشه های اخلاق و حقوقی رو باقی زدن، اون نظریه آزادی جنسی از اینجا تولید شد تو حرفای برتراند راسل با آسیب شناسی های اجتماعیش بماند. چه ما 8 سال تو کشور ما حرف ترجمه میکردن اصابش از این خواهد شد، حتی به حرف جدید بیاد، اونه حرف دیگه سال پیشه بیاید، سال 50 سال پیشه بیاید، اینش زوره. خب شما بری حرف جدید ترجمه کنید بیاید، حتی قد سرش به سرش بیارده بعد ما بشین نقدش کنید. خب این برای حرف باره ما همه نقد کرده بودن قبلا. اون اندیشه پوزیتیویستی و اندیشه حسگرایی گفتن آقا این مفاهیم مثلا مفاهیمی که مشتاق حسی ندارن، به این دلیل برکنید همه جا بکنید، اصلا احسی ندارن در مورد اینا. همون به همون دلیل به همون مجوز که رفتیم خدا رو گفتیم نمیخواد ازش بحث کنید برش کنید، پیغمبر و کتاب آسمانی و دین و بهشت و جهنم و اینا رو گفتیم برکنید چون مصداق حسی نداره. یه جمله معروفی داره که این دکتر جراح فرانسوی که بعد مؤسسی که از مکاتب اخلاقی فرانسه شد، اخلاقی فرانسه، گفت که این جمله رو گفته بود که من در زیر چاقم جراح خودم خدا رو احساس نکردم و تا خدا رو احساس نکنم اعتراف رو به اون نخواهم کرد. یکی دیگه شون گفت من تو آزمایشگاه شیمیستم، گفت من تو آزمایشگاه آب رو در الن ریختم، الن رو بر روی چراغ گاز گذاشتم، در 100 درجه آب به جوش آمد. شما که خدا را قبول دارید آب در 100 درجه براتون به جوش میاد، من که خدا را انکار میکنم آب در 100 درجه به جوش میاد. حالا که هر دومون یه ثمره داریم میگیریم، پس خدا باشه یا نباشه برای ما فرقی نداره. بلشون اینا اومده توی قسمت گفتم حالا ان کل علم یحتاج الی مقدمه املاک و المقدمه لابد ان یترک ان تترکب من عده امور سبعه او خمسه او سته او ثمانیه او پنج. اصلا وارد تازه مسئله توش باشه چی در بود این کار خلق الله لازم داری. یه حرفا مال همونهاییه که قبلا امور بودن پیش ما قبل از عصر رنسانس افت کردن جملات میدورانت تو لذات فلسفه و شرقی ها، ما اینا رو از شرقی ها گرفتیم علوم پایه رو، تو پایش نیستادیم رفتیم تو سمراتش لذا پیشرفت کردیم، شما موندید تو پایش بمونید تا 100 سال دیگه. این فکرم زیرا به این مسئله رو علا ایه ها اروپا تو این فضا رفت یه جای دیگه یه حرفای متدولوژی جدید و نمیدونم روش شناسی جدید و فلسفه علم و فلسفه علمی تو اروپا اینا بدونید از یه بنیان اشتباه. من همین روزه مال ایتیکه بود بذار دیگه فعلا ما متعرض ریزکاری های اشکالات حرفا نمیشیم چون اصل بنیان مخدوشه. خواهد تموم شد؟ اینو بل کنید تو فضای فلسفه اسلامی این آقایون گفتن این مسائل رو باید جواب بدیم و این مسائل تو هیچ علمی نیست، گذاشتنش مقدمه فلسفه
خوش علم
دیگه نشد یه علم شده. مفهوم شد چی شد؟
علمان هاست علمان
اسلام داره این بو علی سینا رو چه باشه باشه اینها اینها رو گذاشتن مقدمه فلسفه. من میخواستم علاوه ریاضی تصور کنید مگه میشه فلسفه مقدمه داشته باشه؟ اگه فلسفه خودش اعم العلومه که دیگه چیزی ازش بیرون نمیره، پس چرا رفت بیرون مقدمه گذاشت؟ من اون آقای طباطبایی رحمت الله علیه مفهوم شد؟ اصلا علی محمد و آل محمد بگیر خوش داری نه بدین چی؟ مقدمه مقدمه چی؟ حالا خیلی علم منتقل آز حالا وارد بشن بگیم بریم چی گفتن؟ حالا من فعلا در تمام
پیدا بالاخره یا موضوع داره موضوع نداره
اگه وارد بشید سیه الان مثلا در مقام نقل اخبارشون بودم تا اینجا بقیه‌اشو نقل کنم براتون اول اونا چی گفتن و خلاصه هر کی هم دوست داشته باشه مطالعه کنه میتونه کتاب الهیات پای مرمای مطهری مقدمه‌شو مطالعه کنه اجبار نیست بنده هم آزاد بشه نمیگم مطالعه کنید اگر دوست داشته
کتاب چیه الهیات شفا مقدمه
الهیات شفا ما جهل مطلق نیستیم مراتب علوم حتما مترتب به علم اصولی باشه
اشکال نداره
یعنی ما معارف اولیه اصولی اون مختلفه حالا لزوم نداره
سوال ازت کنم بدیهیات شما اولیه یا غیر اولیه
بدیهیات اولیه داره یعنی اون مقدره نداره
ام القضایات ام القضایات این که اولیه کی اسم چی شما تو مقدمه مگه میخواید از اولی بحث کنید اجازه بدید تو مقدمه فقط از شما نقیده بحث میکنید یا چیزای دیگه میخواد بحث کنی؟
نه خب بازگشت
به همون کوین همشون یک همشون اولی یا غیر اولی؟
نه نه بازگشت همشون به اولی. حالا یه دونه چن.
مشکل نداره، خاطر نظری داره تو. یعنی مبین بالاستدلال هم داره آقای غنی‌زاده.
باشه ولی ریشه همه
نه دقت کن عبارتو ببین اجازه بده. بیانن همشون یا بعضش بیان بعضش مبینه؟
نه بعضش مبینه.
آفرین. حالا که مبین شد بعد قیاس بچینی، استدلال بچینی. خسرو داخل علم نیست. مگه بقیه مسائل علوم نابین ولا مبین اونا مبینه
برای شما کلیاتی که شما میفرمایید داخل در کدوم بیان یا مبین
چون ما میخوایم بگیم فعلا با ما فاصله نگیریم سلام علیکم کلاس ما ساعت چنده
11
کجا باید بریم اونورم بعد بگم بالا دوباره اگر ما ببینید ما الان واقعیت موجود داریم تو واقعیت موجود چیزایی داریم بیان نیستن داریم هم ازشون بحث میکنیم این آقایی میگن باید ازشون بحث بکنیم چون بوقع اونیم اون طرف هم بیان نیستن لذا یه جایی باید براشون داشته باشیم اونجا رو کجا بذاریم؟ مقدمه فلسفه
این نقضی یه حطر عقلیه ولی چند
حالا مخواهیم ببینیم چرا نبردیدشون اینا میگن بخاطر این که اهم از همه دقت کردیم آج آقا چی شد؟
اجازه بده
بدیهی یعنی چی؟
بدیهی
مبین این استدلال میخواست یعنی لا یحتاج الی الاستدلال اما یمکن الاستدلال و علی منطقا حالا اومدیم یک کسی زدیم و خورد دعوا شد که من یحتاج من میخوام چیکارش کنیم
یعنی شبیه شهود
آقا مشهورات به عبارت دیگه یحتاج ضمانت تطابق با واقعه یا یمکن و لا یمکن الاستدلال ضمانت مطابقت با واقعتون در منطق معلوم کنید چیه اگر ضمانت مطابقتتون با واقع شد اولی بودن که مظفر نتونست درستش کنه تا آخر چون حد وسط چه برد تو ذهن گذاشت علل داخلیه در اون نفسی شدم میخوام بحث کنم بعد اگر شما حد وسطتون معلوم کنید چیه عدم احتیاج نداریم مگه دلات مطابقت جعل مرکب هم ممکنه باشه همه هم قبول کنه احتیاج هم نشه باشیم مشهورات بشه واجبات القبوله صرف این که الکل و اعضا من از ایشون جزء واجبات القبول دلالت بر انطباق بر واقع میکنه ما میخوایم سیر برهانی شروع کنیم سیر برهانی باید از صفر مرزی شروع بشه حالا شما از صفر مرزی شروع میکنی میخوای خارج از اعم العلومت بذاری اینا رو خارج از اعم العلوم پس باید انطباقشون بر واقع درست باشه اجماع هم کار نداریم اینجا دنبال تسالم کسی نره بگه همه گفتن پس ما هم میگیم نه خیر همه گفتن ما نمیگیم باید انطباقش درست بشه یعنی همه گفتنی که از انطباق در بیاد
یعنی به قول تعبیر آقای مظفر چون انطباقش بر واقع اندل کل بدیهی است پس استدلال هم نمیخواهد. اگر یک کسی هم مالی خولیا گرفت گفت این انطباقش برای من بدیهی است، میگم استدلال هم داره میزنیم میشه حرف وعلیفی گفت صوفیست و باید زد بحث میشه باش کرد. چرا بحث میشه؟ چون مبادی نداریم دیگه. اوزه و اصدق از این مبادی چیزی نداری. شما مرز رو نگه داری. ببین حالا ما تو این مقدمه علم الاعلا چی میخواییم بحث کنیم؟ قطعا آقا چیزی ازش بیرون بیفته. حالا اگه افتاد چی؟ افتاده. شما هم که میگی مبینهایی بحث میشه. چجوری درستش کردی؟ یه دور مکوره. ما هر طرفش دست بذاریم تو باطلاقیم. یا باید بریم با ابوسکن خدا رحمتش کنه بهش بگیم آقای ابوسکن ما باطیم اینا پوزیتویستیم بلش کن به مالش بره. یا اگر ایستادیم دیگه یه گره کور داریم میخوریم. حالا تا فردا ببینیم چی میشه.
روزه اولین وقت خدمت برسیم.